السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآله وحلني بهلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وافشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة. ايام پربرکت ماه ذیحجه و دهه ولایت و امامت بر همه عزیزان و بر همه ارادتمندان امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام مبارک باشه انشاءالله بر امت و امام. البته در مجاورت عید قربان هم هستیم همچنان، انشاءالله بر همه مبارک باشه. آقای زمانی هم با تلاوت آیات مربوط به بیت الله الحرام و اینه یه حس خیلی خوبی برای جلسه ما فراهم کرده. این نگاه که دهه دوم ذیحجه، یعنی از عید قربان تا عید سعید قدیر به اضافه تا شب و روز مباهله و اینا، به عنوان دهه امامت و ولایت شناخته بشه، بسیار به جا از اون کارهایی است که میشه گفت یک سلیقه عالی پاش هست، یک انتخاب بسیار دقیق و خوب و مناسب. امیدواریم ترویج هم بشه، یعنی همین به عنوان یک دهه که فرصت خوبی است برای اینکه مباحث مربوط به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و مباحث پیرامون قدیر از جوانب مختلف مورد مباحثه قرار بگیره و سطح معارفی جامعه نسبت به عید الله الاکبر و نسبت به قدیر، یعنی در واقع نسبت به ولایت الهی و نسبت به موضوع فلسفه سیاسی اسلام انشالله افزایش پیدا کنه، یعنی یک ارتقاء معارفی در این بخش داشته باشیم انشالله. در این زمینه هم به حمدالله بزرگان ما مشایخ کارهای بسیار بزرگی انجام دادن، قدیر رو بهانه کردن و در مقابل بیمهری‌های تاریخی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، در مقابل جفاها و ستمها و ظلمهای بیحسابی که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام روا داشته شده، باب عرض ارادت به حضرت، بیان فضائل حضرت، بیان مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام رو دستور کار قرار دادن و موسوعه های بزرگ و مجموعه های دایره المعارفی بسیار عالی و قوی رو به حمدالله تدوین کردن که در صدر القدیر حضرت علامه امینی اعلی الله مقامه شریفه و سایر مجموعه هایی که به حمدالله در این زمینه کار شده، چه کار بزرگ مرحوم شهید ثالث قاضی نورالله شوشتری در احقاق الحق، چه کار بزرگ و ارجمند میر حامد حسین هندی و امثال این از سلف صالح تا معاصرین ما مجموعه های بزرگ و کوچک در این زمینه کارها انجام شده و هنوز هم جا داره که در این زمینه کار بشه. در هر صورت قدیر فرصت مناسبی است برای یک توجه به ساحت قدسی مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام و شناخت بیشتر خود حضرت، اصلا خود این موضوعیت داره و مناسبت بسیار خوبی است برای توجه به مسئله امامت و ولایت و جایگاهش در منظومه معارف الهی و فرصت بسیار مناسبی است برای پرداختن به مسئله فلسفه سیاسی اسلام در محیط بحث ولایت و امامت. این هم موضوع اساسیه و بحث استمرار ولایت و امامت. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده عزیزان در این زمینه، هر کسی به سهم خودش هم سعی کنه سطح شناخت و معرفت خودش رو ارتقا بده و هم انشاءالله در این زمینه دوستان توفیق پیدا بکنن که مروج هم باشن، سفره‌داری کنن برای معارف علوی. خیلی خوبه در هر مقیاسی که ممکن باشه شما جزء کسانی باشید که بانی باشید، حامی باشید. جشنهای قدیر هم هرچه که بهش پرداخته بشه مناسبه، یعنی بنا داشتند اولیاء خدا سلام الله علیهم اجمعین، اهتمام داشتند که قدیر متفاوت و بزرگ برگزار بشه، کاملا متفاوت. لذا روایاتی که در این باب هست گاهی انسان به حیرت میاد و شگفت‌انگیزه. هر نوع بالاخره امکانی برای اینکه انسان بتونه دلهای مؤمنین رو شاد کنه، گرهی از کار اونها باز کنه، اونها رو مسرور کنه در متن هست. و اینکه جامعه در فضای ایده سعید قدیر محیطش محیط متفاوتی بشه، جلوه های شادی و سرور مؤمنین بالاخره به چشم بیاد، اینا چیزاییست که خواسته اولیاء خدا سلام الله علیهم اجمعین هست. منتها عرض کردم نقطه اصلی بحث ارتقاء معرفتی است و دریافت عهد ولاییه، یعنی هر کسی به سهم خودش در اون عهد ولایی شرکت داشته باشه و خودش رو تقویت کنه. از دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هممون آموختیم که نعمتی بالاتر از زندگی در اصل ولی عادل نیست، نعمتی بالاتر از این نیست و خدای متعال رو شاکریم که در پرتو قدیر بزرگ به حمدالله این امکان برای عصر و زمانه ما هم فراهم شده و اون شکر حضرت ابا عبدالله علیه السلام در مناجات عرفه رو انشاءالله ما هم باید به جا بیاریم که فرمودن بالاخره زمانه و سیر زمانه به گونه ای امتداد پیدا کرد که ولادت من در زمان دولت ائمه کفر واقع نشد، بلکه در دولت اسلام من دارم زندگی میکنم. خیلی نعمت، نعمت عظیمیه. انشاءالله بتونیم شکرشو به جا بیاریم و شکر این نعمت بزرگ رو فقط شهدا به جا آوردن و پدر مادرای شهدا در مرحله اگر نگم بالاتر در هم رتبه اونها جانبازای بزرگ ما و عزیزانی که واقعا از هستیشون، از سلامتشون، از جانشون، از جانانشون برای این نظام ولایی سرمایه گذاری کردن، اونا موفق شدن حق شکر رو به جا بیارن. ولی چجوری میشه شکر به جا آورد؟ حق شکر توسط اونها ادا شده، شکر نعمت ولایت امیرالمومنین علیه السلام در تجلی عصر غیبتش که میشه ولایت فقیه و نصیبی که به حمدالله ما در این نظام علوی داریم و اونها شناختند و اونها موفق شدن به حق گذاری که قله این شکرگزاری رو شما در وصیت‌نامه شهید سلیمانی عزیزمون میتونید مشاهده کنید. اونه مسئله، تعریفی که از جمهوری اسلامی داره، تعریفی که در از این نظام داره، تعریفی که از رهبرمون داره، اینا رو با چشم شهدا دیدن و از منظر این انسانهای بزرگ که موفق شدن به عمق ولایت الهی پی ببرن و براشون کشف راز شده، از منظر از نگاه اینها و با چشمای اینها باید ما ببینیم تا بتونیم عظمت نعمت رو درک بکنیم و بعد به سیره همین ها هم انسان بتونه تأسی کنه در مقام شکرگزاری برای این نعمت بسیار بسیار بزرگ و با عظمت و غیر قابل توصیف که انسان به یادش که میاد اصلا سراپاش میشه شوق و امید و احساس و اینها، که اگر مشکلاتی که داریم هزاران برابر هم بشه تا این پرچم باشه و این سایه ولایت الهی باشه اینا قابل تحملن، اما اگر همه نعمتهای مادی دنیا رو بدن به یک جامعه و پرچمش پرچم ولایت کفر باشه یک لحظه و ثانیهش قابل تحمل نیست، یه جهنمیست که یه ظاهر مثلا زیبایی به حسب ظاهر پیدا کرده، آراسته‌ای پیدا کرده. امیدواریم که انشالله خدای متعال ماها رو قدرشناس قرار بده. هفته آینده هم طبق بالاخره این مسیری که پیش آمده روز دوشنبه آینده همون عید الله الاکبر و عید سعید قدیره که خب طبق قاعده جلسه ما تعطیل میشه، منم البته در اون مناسبت باید مسافرت باشم، برای همین جشنهای قدیر رو دوتا از شهرهامون انشالله مراسم امام گذاری دارن برای طلبه های عزیزشون که یکی از کارهای خوبی است که معمولا در عید قدیر انجام میشه، بنده انشالله توفیق دارم در اون دو حوزه مبارکه علمیه که به حمدالله طلبه های خوبی هم در اونجا تربیت میشن برم و عرض ارادت کنم به این دوستان عزیز و خلاصه دعاگوی شما هستیم. جلسه ما علال قاعده هفته آینده نیست، هفته گذشته ما در مسافرت بودیم ولی برگزار کردیم این بحث خدمتون عرض کنم خفضل جناح رو از کرمانشاه تقدیم کردیم، ولی خب هفته آینده دیگه این توفیق نصیبمون نیست، میریم برای جلسه بعدیش انشاءالله. خب بخونم براتون ادامه دعای شریف مکارم الاخلاق رو. رسیدیم به این قطعه، بعد از خفض الجناح داره و حسن سیره و سکون ریح و طیب المخالقه. حالا ببینیم چه مقدار میرسیم. حسن سیره، سکون ریح و طیب المخالقه، سه تا عنوانه. و اما حسن سیره، اینا همجور که خاطر نازنینتون هست ادامه در واقع حلیت صالحین و زینت المتقین دیگه که امام علیه السلام دارن میشمرن این فهرست 19 گانه رو. رسیدیم به حسن سیره. خب درباره حسن سیرت ما یه بحث خیلی مهم میداریم، من سعی میکنم جان کلام رو خدمت عزیزان تقدیم کنم، اگرچه جای تفصیل و پرداختن وسیعی داره، منتها خب ما در این جلسه طبعا نمیرسیم. سیر به معنای روشه، طریقت، روش، روش میگن سیره. حسن که هم برای شما شناخته شده است، زیبایی، حسن. حسن سیره یعنی روش‌های پسندیده و روش زیبا. امام علیه السلام در ضمن حلیت الصالحین و زینت المتقین مسئله حسن سیره رو مطرح میکنن و این رو از خداوند تبارک و تعالی درخواست میکنه که من موفق بشم این آراستگی به سیره دلنواز و جمیل و زیبا رو خلاصه بهش دست پیدا کنم. حسن سیره باید ببینیم منظور چیه. ببینید سیره در برابر سریره است. سریره به معنای باطنه، باطن، نیت، اون میشه سریره. از این جهت هم به سریره گفته میشه که مخفیه. نیت ماها معمولا مستوره دیگه، در قلب انسانه و مربوط میشه به اون شاکله و پشت صحنه بالاخره شخصیت هر کسی، اون پستوی شخصیت انسان، اون میشه سریره. سیره عبارت است از اون بخش آشکار و اون جلوه قابل رؤیت که در رفتار افراد میشه اون رو دید. مثلا شما در لباسشون، در حرف زدنشون، در ارتباطات اجتماعیشون، در نحوه انجام فعالیتاشون، در رانندگیشون، در نمیدونم فعالیت‌های کسب و کارشون، در تحصیلشون، این رو میتونید ببینید. اون چه که مشاهده میشه و جلوی چشمه، این میشه سیره که روشه به اصطلاح و طریقت هر کسیه. اون چه که بخش باطنیه میشه سریره. یا گاهی هم ازش، بله همین نیت و باطن و اینها ازش یاد میشه. حالا از این جهت عرض کردم که سیر اون بخش آشکار و قابل رؤیت و اونی که به چشم میاد از رفتارهای افراد و از روشی که در زندگیشون دارن، منتها با این فرض که برای اونها تبدیل شده به یک طریقت، به یک عادت. دقیق میفهمید؟ یعنی فلانی مثلا راه رفتنش این شکلیه، مثلا حرف زدنش همیشه این به اینجوری حرف میزنه. دقیق میفهمید؟ و همینجور تو سایر کارها. بنابراین وقتی سیره گفته میشه که تبدیل شده باشه در شخص به عادت، اون روش، روش گفتاری رفتاری که آشکار در زندگی او، تبدیل شده باشه به یک عادت و جریان داشته باشه تو زندگیش. نه اینکه گاهی انسان یه رفتاری رو بکنه نمیشه سیره، ملاحظه کردید؟ اما وقتی که نه، این داره دائما تکرار میشه، این تو زندگی او دائم تکرار میشه، این میشه سیره. خب با این ملاحظه‌ای که عرض کردیم، بحث در واقع عزیزان بحث روشیه، مسئله روشه. من با عزتون در این که بریم سراغ جان کلام بحثو میبرم به این سمت، ولی میگم اینجا میشه موضوعات متنوعی رو مطرح کرد. چیزی که شما در ذائقتون شناخته شده است سیره نبویه صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علیه و آله محمد و بسم الله. ما به مجموعه رفتارهای شناخته شده پیامبر عزیزمون در مجموع عالم اسلام میگیم سیره، و این به عنوان سیره نبوی بین شیعه و سنی و اهل اسلام شناخته شده است و خوشبختانه مضبوط شده. از جهات شخصی فردی شروع میشه تا جهات خانوادگی، تا جهات اجتماعی و سیاسی، همه اینها در محیط سیره مطرح شده. مثلا فرض بفهمید شما الان یک کتاب سیره نبوی که گاهی هم به سنن ازش یاد میشه، مثلا مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه و شریف همین سیره رو، سیره شناخته شده رو تحت عنوان سنن و نبی جمع‌آوری کرده، تبویب کرده و شده یک کتاب خیلی دلنشینی و قابل استفاده‌ای. حقیقتاً به مناسبت تفسیر المیزان ایشون این کار رو در ارتباط با سیره انجام داده. ملاحظه میکنید در این مجموعه ها مثلا راجع به از این که پیامبر عزیزمون چگونه غذا میل میکرد هست، چگونه سر سفره قرار میگرفت، چه غذاهایی رو مثلا روش تغذیه حضرت چی بوده، تا میایید نمیدونم روش حضرت در راه رفتن، چجور راه میرفتن حضرت، روش حضرت در نشستن، چطور میشستن، روش حضرت علیه السلام و صلوات الله و سلام علیه و آله اجمعین مثلا در گفتن، سخن گفتن حضرت به چه روشی بوده، صداشون در هنگام صحبت چجوری چگونه بوده، با جزئیات نقل شد. از این امور فردی مثلا زندگی شخصی حضرت بگیرید، آراستگی سر و صورت، نمیدونم آرایش موها بگیرید دیگه، تا لباس پوشیدن حضرت، رنگ لباس هایی که حضرت انتخاب میکردن و میپسندیدن درش هست دیگه، تا بیایید بحثای عبادی حضرت، تقسیم کارشون، خلوت و جلوتشون، در خلوت چگونه بودن، در جلوت چگونه بودن، در جمع چگونه رفتار میکردن، با معاشرانشون چگونه و معاشرت های حضرت چگونه بوده، چهره حضرت در مواجهه های اجتماعی به چه کیفیتی بوده، با جزئیات همه اینا هست، تا برسه به سیره خانوادگی در مواجهه با همسر و بچه ها و تو خونه حضرت چه کار میکردن، اینا رو همه رو با جزئیات همه رو نقل کردن. نکتش هم این بوده که نسبت به پیامبر اعظم خداوند تبارک و تعالی ارجاع میده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یعنی هر کسی که میخواد خلاصه دنیا و آخرتش آباد باشه و مرضی خدای متعال باشه، باید الگو بگیره از پیامبر. اینم به صورت عام گفته شده، فی رسول الله. بر اساس همین ارجاع مؤمنین صدر مقید بودند که به جزئیات رفتار پیامبر عزیز نگاه کنند، برای اینکه ازش الگو بگیرن و اینا رو ثبت و ضبط کنن، که قوی ترین سیره ها توسط امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده و کسی هم که از امیرالمؤمنین نقل میکنه حضرت ابوعبدالله علیه السلام و در مواردی هم از امام حسن علیه السلام نقل شده که سیره نبوی رو برای ما نقل کردن، گزارش کردن، گزارش های منظومه‌ای منضبط و فوق‌العاده جذاب نقل شده. خب این میشه سیره برای مراجعه و برای تأسی و برای اینکه انسان بتونه زندگی خودش رو هماهنگ کنه با قطب عالم هستی، با اون کسی که مدار چرخ هستیه دیگه، پیامبر اعظمی که همه ی عالم دور جمال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگرده. بحث سیره هم از این جهت جز بحثای بسیار دلنشین و جذابه، خیلی خوش میگذره معمولا وقتی که نقل سیره میشه، چون انسان وقتی که میشنوه در محیط خلاصه خیال خودش با کلک خیال شروع میکنه چهره حضرت رو و رفتارهای حضرت رو بالاخره ترسیم میکنه، خود این لحظات خوشی رو پیش میاره، مثلا وقتی نشسته به یاد پیامبر اعظم، بعد مثلا راجع به لباس حضرت، راجب چهره حضرت، راجب سخنش، راجب سکوتش، راه رفتنش، نشستنش، برخاستنش. دیگه تا برید سراغ معاشرت خانوادگیش، تا مسائل تربیتی اجتماعیش، همه واقعا فوق‌العاده است و سازندگیش هم به نظر من بی نظیره. یعنی کم چیزیست که تا این حد تأثیر بگذاره و بعد هم ادامه این مباحثات یا تطبیقش با سیره اولیاء خدا سلام الله علیه اجمعین، نقل سیره امیر المؤمنین اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هم به همین کیفیت بسیار سازنده است. امید داریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده دوستان هم مراجعه مکرر داشته باشن و هرچی هم انسان مراجعه میکنه تر و تازه و دلنشینه، یعنی هیچ وقت و این بحثا تکراری نمیشه، یعنی هر بار که شما میگید تازه است، هر بار میشنوید تر و تازه است. اصلا اینجوریه، فضاش یک چنین فضاییه. ما هم در گذشته ها گاهی وقتا توفیق داشتیم و یه جزوه مختصری هم در این زمینه از اون گفتارها تقدیم شده به عنوان سیاحت جمال، که البته نرسیدیم اونو تکمیل کنیم یا بالاخره تحریرهای تکمیلی هم لازم داره حتما. یه شیوه تازه‌ای بود در نقل سیره که اونجا استفاده شده و در دسترس عزیزانمون هست، ملاحظه فرمودید، ممکنه انشالله مفید باشه مراجعه به اونها. خب حسن سیره در واقع اینجا درخواست شده، یعنی روش‌های من در زندگی آراسته باشه به حسن، به زیبایی، دلپسند باشه، خردپسند باشه و دقیق ترش خداپسند باشه دیگه. یعنی اون چه که ما روش ماست توی زندگی، این رو خدای متعال بپسنده و معمولا شاخصش اینه که این رو اولیا بپسندن، شاخصش اینه که عقل بپسنده، چون عقل انسان خلاصه طبق حسن آفریده شده، با شاخص و حسن آفریده شده، لذا زیبایی شناسی داره، رفتارها رو تطبیق میده، تحلیل میکنه، میپسنده، نقد میکنه و همثال این است. خب این رو به عنوان یک بحث داشته باشید به طور کلی. این چه که اون نکته ای که اینجا حالا مطرح میشه، من میخواستم اینو یه تأکیدی بکنم خدمت عزیزان، اون نکته عبارت است از این که ببینید برادر و خواهرها توجه داشته باشن که روش مهمه. اینو میخواستم عرض کنم، روش مهمه. شاید بخوایم بگیم به اندازه مقاصد روش ها اهمیت داره، به اندازه هدف ها روش ها مهمه. روش دست کم نیست. یعنی ما بگیم آقا ما میخوایم به فلان هدف برسیم، حالا خیلی خوب بریم دیگه، به هر از هر راهی بریم، مهم اینه که مثلا به این هدف برسیم. نه، مهم اینه که به هدف برسیم و البته مهم اینه که از چه راهی به این هدف برسیم. این خیلی اهمیت داره. همچنان که هدفها باید با معیار تقوا هماهنگ باشه، روش‌های رسیدن ما و راه‌های رسیدن ما باید با تقوا هماهنگ باشه. من یه وقت محاسبه کردم، دیدم ما در بسیاری از زمینه‌ها تو زندگیمون مقاصدمون خوبه، در بسیاری از موارد هدف گذاری‌ها خوبه، مشکل روشه. و روش وقتی که با اون هدف هماهنگ نمیشه، یا ما نمیرسیم یا اگه برسیم بسیاری هزینه تولید میکنیم. مؤمن، انسان مؤمن هم هدفهاش موصوف به حسنند و زیبایی و هم روشهاش موصوف به حسنند، روشهای رسیدن به هدف. یعنی در هر دو حوزه انسان مؤمن مؤمنانه رفتار میکنه و طبق قاعده تقواست، روش‌هاش هم روش‌هایی است آمیخته با تقوا. و یه جمله‌ای به مناسبت این بحث حجاب و عفاف عرض کنم، همینجور بگم و رد شم چون این بحث مفصله. ببینید، از اول مسئله این بود که آقا بالاخره جامعه باید مسئله عفاف درش جدی گرفته بشه و زیست عفیفانه تو محیط اجتماعی یه نمادی هم به طور خاص داره در لباس خانوم ها و البته به یک در یک مرحله بعدی در لباس آقایون و شیوه بروز اجتماعیشون. اگرچه مقوله زیست عفیفانه خیلی وسیع تر از لباسه، خیلی وسیع تره، کلام عفیفانه، نگاه عفیفانه، رفتار عفیفانه، اینا همش هست، منتها در لباس یک تجلی ویژه‌ای داره. خب از اول این بود که باید بریم به این سمت که بخه جامعه محیط عمومیش از عفت بهره‌مند باشه و نماد عفت که میشه پوشش به ویژه خانوم ها، این درش به صورت همون پوشش شرعی مستحسن شناخته شده بالاخره مورد تأیید خدای متعال و اولیاء خدا به این شیوه باشه. این هدف گذاریه بوده. ما به این هدف نتونستیم برسیم. مباحثه داره. یه بخشی مربوط میشه به این که چقدر اراده وجود داشته برای رسیدن. من عرض میکنم در یک مواقفی سریره مسئولین و دولت‌ها و کسایی که در این زمینه وظیفه داشتن سریرشون، یعنی اراده جدی برای تحقق این هدف وجود نداشته. یه مواقف اینجوری بود که خودتونم دیدید و میدونید. اما همیشه اینطور نبود. یه مواقفی هم نه، ولی در بسیاری از افراد یا حتی مثلا نهادها و همسال اینام چرا این اراده وجود داشته. ما به اون هدف مناسب در این بخش نرسیدیم. اخیرا هم در این زمینه گرفتار یک شرایط خاصی هستیم. واقعیتی است که جلو چشم دیگه داریم میبینیم. در این زمینه البته بحث دشمن، طراحی ها، برنامه ریزی ها، تبلیغات، استفاده از انواع و اقسام هنرها، سمعی، بصری، سینمایی، از ماهواره ها، از فضای مجازی، به نام به جای خودش محفوظه، به اضافه اون طراحی های فوق العاده پیچیده ای که برای تعمیم بی حیایی و بی عفتی در جامعه ما داشتن به عنوان یک ابزار سیاسی و این نگاه براندازی. از قدیم به این مسئله نگاهشون نگاه سیاسی بوده. یعنی هرچه ما از این طرف نگاهمون نگاه مثلا اخلاقی، نگاه خانوادگی، نگاه معرفتی و امثال این هاست، نگاه دشمن به موضوع کاملا نگاه سیاسیه که بالاخره اونجور داره عمل میکنه. حالا دشمنان ما در این زمینه چقدر کامیاب بودند محل مباحثه است، چون خیلی سرمایه گذاری کردن. ما چقدر در ترویج عفت و حیا و نمادش حجاب و اینا موفق بودیم محل مباحثه است. شرایط اجتماعی، افکار عمومی، دشواری‌های معیشتی، زیستی، اینها هم همه عواملی هستند که چون موضوعات اجتماعی و فرهنگی موضوعات چند ضلعیه و بسیار پیچیده است. اصلاً موضوعات بسیطی نیستن. اتفاقاً بحث من رو همین کلمه ایست که الان گفتم. حالا چی میخواستم خدمتون بگم؟ با این که مقصد ترویج عفت و پاکدامنی و حجاب و امثال اینا همیشه در محیط عمومی مقاصد نظام ما بوده دیگه، اما خیلی وقت ما در تحقق این هدف ها کامیاب نبودیم. علت در بسیاری از موارد روش های غلط بود. بحث برمیگرده به روش، بحث روشیه. مثال، اگر دولت و مثلا نهادها در کارگزاری خودشون و در محیط کارمندی خودشون که جزء بدنه رسمیه بالاخره حاکمیت تلقی میشن، رفتارهای عفیفانه نداشته باشن و اونجا مورد اهتمام جدی نباشه. شما وقتی تو محیط عمومی دنبال موضوع میگردید به نتیجه نمیرسید. خب بحث کاملا روشیه دیگه. از این بگیرید تا قبض و بست در روشها، تا تند و کند کردن رفتارها، دقیق میفهمید، تا شیوه طرح مسئله در محیط افکار عمومی، که خیلی وقتا مثلا بعضی از روشهای اعمال شده که به جای این که موضوع رو ترویج کنه، موضوع رو ذبح کرده در ذائقه مخاطب، مثلا مخاطب جوان، مثلا موضوع رو خلاصش کرده. بیشتر مسئله روشه که حالا در این زمینه خاطره زیاد داریم ما دیگه. این است. بس روش خیلی مهمه. این کافی نیست که شما مقصدتون تقوا باشه. حتما باید راهی که میرید تا به اون مقصد برسید هم تقوا باشه. بعضیا میخوان با بی‌عدالتی عدالت رو برقرار کنن. خب نمیشه. شما میخواید با مثلا ظلم به این و اون پرچم عدالت خواهی رو بردارید. خب عدالت رو ذبحش کردید. روش خیلی مهمه. از چه روشی؟ لذا قرآن کریم معیار تقوا رو هم در هدف میدونه هم در روش، و این هر دو باید کاملا با همدیگه هم تطبیق داشته باشن. در مجموعه زندگی، حالا چه زیست فردی باشه چه زیست اجتماعی، مسئله جدیه، مسئله روش. یادتون باشه حسن سیره اینو میخواد به ما بگه. بعض از عزیزانی که این قطعه صحیفه مبارکه رو شرح کردن به نظر من از بحث دور شدن، رفتن سراغ بحثای خیلی کلی. بعید میدونم حضرت سید و ساجدین علیه السلام بخواد در ضمن این فهرست باز یک نکته کلی رو بخواد اینجا بگه. نه، مثلا میخواد بره یعنی بحث سیره به معنای کلی مسئله، یه سیره خوب داشته باشیم، رفتارهای خوب داشته باشیم. نه، قضیه فنی تره. اون چه که اینجا مطرح میشه مسئله حسن سیر است. برگردونید به عنوان اصلی که عبارت است از بسط العدل، که می عنوان مادر دیگه، یعنی فی بسط العدل حلیت صالحین و زینت المتقین. یه فهرستی داره براتون، همه رو گفتیم. یکیش میشه حسن سیره. این که میشه حسن سیره در اون امتداد معناش اینه که حتما بحث فنیه، یعنی روش ها مهمن، باید روشتون هم موافق با تقوا باشه و بتونید از یک روش صحیح به اون مقصد صحیحتون بخواید برسید. حالا این میشه خودش یک بحثی از بحثای بسیار مهمه و چقدرم خوبه که انشالله تو محیطهای مؤمنانه بحث روش ها همیشه زنده باشه و مطرح بشه. در کل من یک مبنای قرآنی هم برای بحث مطرح کنم که این هم گوشه خاطر مبارکتون باشه. البته به این موضوع که من فکر میکردم یاد اون روایت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، بله افتادم که حضرت فرمودن، برای شما یه وقتی خوندم که فرمودن المؤمنو کن نحله، مؤمن مثل زنبور هستله، اکلت طیبن و وضعت طیبن ولن تکسر یا تکسر با سین. مؤمن مثل زنبور هستله، هم دریافتش دریافت پاکیزه‌ایه، میره بهگزینی داره، رو بهترین گلها میشینه و شهدها رو کاملا انتخاب میکنه. اصلا کار در این بخش دیدید چقدر استادانه، انتخابهاش خیلی فوق‌العاده است. و وضع طیبا، بهترین خلاصه خروجی رو هم تقدیم میکنه، عسل دیگه، که به نص قرآن کریم فیه شفاء للناس، یعنی همون جور که خود قرآن رو میگه شفاست، دو تا مصداق داره، قرآن و عسل، همینجور. ما هم که البته بچه منطقه عسلیم دیگه، خدمتتون عرض کنم اینا جلو چشممون، این کار زنبورا از اول، مخصوصا توی فصل خودش و اینا، همش دور ما این چیزاست دیگه، دیدن رفتارهای این است. داره که اکل طیبا و وضع طیبا، دیگه چی؟ فهمود و گل رو خراب نمیکنه. عجب، خراب نمیکنه. بعضی ها میخوان یک کار خوبی رو بکنن، خرابکاری میکنن، هزینه تراشی میکنن، نه خراب نمیکنه. یعنی اون خلاصه گل برگ ها و اون شکوفه ها رو تخریب نمیکنه. حالا میخواد بره چون که من میخوام برم عسل بیارم، شهد بگیرم، بنابراین به خودش اجازه بده که این گل رو خراب، نه. لذا میبینید استادانه میشینه. نمیدونم دیدید این صحنه ها رو یا نه، چقدر قشنگ میشینه و حساب شده این نشستنش و برخواستنش، اینقدر استادانه است که گل خراب نمیشه. ولی خب اینا اگر اینقدر تو رفت و آمد و رفت و آمد و یه میلیون بار حداقل باید بره که یک قاشق چای خوری به جناب عالی عسل بده، حتی یه واحدش بخواد بره، خب تو این تردد و رفت و آمد و اینا، خب اتفاقی که میفته گلها خراب میشن دیگه. این خراب نمیکنه، نه تنها خراب نمیکنه، بلکه به یه عملیات های دیگه هم کمک میکنه، گرد افشانی هم میکنه، تزویج هم میکنه، دقیقا میفهمید، یعنی طبیعت رو باردار هم میکنه و صدها منفعت دیگه. این استادان است. به پیغمبر اکرم کجا رو داره نگاه میکنه؟ میگه مؤمن اینجوری رفتارش، یعنی هم مقصدش که عسل سازیه، مقصد نیکیست، هم روش اقدامش روشه هنرمندانه و دقیقیه. من که پس من چون میخوام برم الان حجاب ترویج کنم، بنابراین میتونم برم دیگران رو خراب بکنم، حیثیتی رو برباد بدم، دلی رو بشکنم، نمیدونم محیط رو آلوده کنم، چیه که میخوام برم مثلا ترویج فلان ارزش رو بکنم؟ نمیشه که. خب این روایتش، اما آیه قرآنش، آیه قرآنش در ضمن آیات حج که ایام هم تناسب داره، در سوره مبارکه بقره است. در سوره مبارکه بقره گمان میکنم آیه 189 این طورا باشه، داره که اونجا میفرماد یسالونه که عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، درباره هلال ماه ازت سوال میکنن. این یعنی چی؟ از مثلا یه نقطه خیلی نازکی این ماه شروع میکنه، بعد همین جور هی مثلا چاختر میشه، تقویت میشه، تا میشه خلاصه برسه به نصف و بعد میشه یک ماه کامل و باز مجددن شروع میکنه به مسیر بازگشت رو تا به میره به محاق، نازک میشه و کلن یه وقتی از یه شوخ طبعی میشنیدن که آخر ماه مبارک رمضان نگاه کرده بود به آسمون، این ماه دیگه نازک زوار در رفته تو آسمون نگاه میکرد، بعد دست به آسمون میگه، میگه خدا رو شکر میکنم همون جور که ما رو لاغر کردی، خدا هم لاغرت کرد، همین جور که خطاب به ماه که همون جور که خلاصه حساب ما رو رسیدی، خدا هم حساب تو رو رسید. آره. در هر صورت یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، خب پیغمبر به اینا بگو مسئله هلال، هلال ماه و این اهله ماه و حالات متنوعی که در سپهر آسمان شما داره، این برای وقت شناسی هاست، تقسیم اوقات، و از جمله منافعش برای حج که معین میکنه اون ایام معدودات و دهه ذی‌حجه. خدا شما از روی حج، از روی ماه تشخیص میدید دیگه. خب این میشه مبنا. بلافاصله بعد میفرماد ولیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، نیکی آن نیست که شما وقتی میرید خونه از پشت بوم برید یا از پشت برید یا از نمونم اون پشت خونه از نمونم یه سوراخی یه چیزی بخواید از اونجا وارد بشید. ولکن البر من اتقا، بر آن کسی است که، اینم از اون جاهای جالب قرآنه که نیکی رو با صاحبش تعریف میکنه، ولکن البر من اتقا، نیکی آن کسی است که، نمیگه آن چیزی است که یا اون مثلا کاری است، نه، آن کسی است که نمونه دیگه هم داره در قرآن کریم به همین قاعده، ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها. شما هر وقت خواستید به خانه ها وارد بشید از در وارد بشید. و اتقوا الله لعلكم تفلحون، مجددا امر به تقواست و تقوای الهی رو رعایت کنید به امید این که انشالله به رستگاری و به سعادت برسید. و اتقوا الله لعلكم تفلحون پایان آیه است. ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها، وقت البیوت من ابوابها، و اتقوا الله لعلكم تفلحون. خب این آیه، ببینید شأن نزول که گاهی مطرح میشه، خب مثلا شأن نزول آیه اینه، میگن شأن نزول این بوده که در حج اون در صدر در عصر جاهلی اینطور بوده، وقتی حاجی ها محرم میشدن دیگه از در وارد نمیشدن به خونه، همون کسایی که در مکه بودن و احیانا در نزدیکی بودن دیگه، یعنی قبل از اینکه از احرام خارج بشه وقتی محرم میشدن احیانا، حالا دیگه نمیدونم، یا از حج برمیگشتن، اینا از در وارد نمیشدن، میرفتن خدمتتون عرض کنم از پشت، از یه سوراخی، پنجره ای، یه چیزی، یا از نمونم پشت بومی، از اونجا وارد خونه میشدن. خب اینجا میگه که نه، این کار درستی نیست. لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها، اینکه شما از اون پشت و از اون راه آب و از چه میدونم پشت بوم و اینا وارد میشید، این نیکی نیست، این بر نیست. ولکن البر من اتقا، مسئله تقواست، بر و نیکی رو اون کسی رعایت میکنه و ازش بهره منده که اهل تقوا باشه. و طول بیوتا من ابواب، آقا از در برید بابا. خب اینو گاهی در شأن نزول نقل میکنن، ولی دوستان من میدونن که شأن نزول ها میتونه به فهم کمک کنه، اما موضوعیت نداره در آیات قرآنی. در قرآن کریم اینجور نیستش که این شأن نزول رو بخواید شما مبنا بگیرید برای اینکه آیه رو کلن توی اون محدوده معنا کنید. در این صورت نه تنها در فهم کلام الهی شأن نزول ها پیش برنده نیستن، بلکه بازدارنده هم هستن. قرآن کریم ممکنه آیاتش در مورد اون مواقف خاص و اون موضوعات ویژه که بستر نزول آیه بوده یک معنای ویژه‌ای رو هم القا بکنه، ولی به اون محدود نمیشه، بر اساس اون قاعده در دسترس شما قرار میده. اگرچه این رفتار ممکنه یه رفتاری بوده که اون زمان بوده، اما قرآن که برای اون زمان نیست که، قرآن جاودانه است، آیاتش همیشه پیام داره، همیشه زنده است، همیشه رهبری میکنه، همیشه نور افشانی میکنه. حالا اینو بگیم اگه اینجوری معنی کنیم، خب این تمام شد، بعد میگیم پس اون زمان اینطور بود، قرآن هم به اینا اعلام کرد که از این به بعد شما لازم نیست از اون پشت و پستو و راه آب و اینا وارد خونه بشید، برید از راه ها وارد بشید، اینم دیگه تموم شد. خب پس این آیه رو دیگه بذاریم کنار دیگه، در حالی که هرگز چنین نیست. قرآن کریم از اون نکته استفاده ممکنه کرده باشه علل فرض، در متن آیه که این حرفا نیست، ولی به فرض که در شأن نزول باشه. اما آیه چی میخواد بگه؟ آیه میخواد بگه که اگر خواستید کاری رو انجام بدید، از راهش انجام بدید، از راهش، ولی به هدف نمیرسید، یا اگرم برسید پرهزینه میرسید، یا اگرم برسید مرتکب چند تا گناه دیگه شدید رسیدید و از راهش باید برید. اینه. ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابواب. من یه وقت این آیه رو خوندم برای جمعی از دوستان، بعد بهشون گفتم که خب به نظرتون این آیه چی میخواد بگه؟ همه هم دیگر رو نگاه کردن، گفت آنچه در چشم میرود خواب است، آنچه در جوی میرود آب است. بله؟ گفت که اینو خب یه بچه مثلا 2-3 ساله هم میفهمه، وقتی بخواد وارد یه خونه ای بشه نمیره از پشت بوم، مگر از اون بچه های بیش فعال و خارج قاعده و اینا، ولی اینا از راه وارد میشن، اینو که همه میدونن دیگه. خدا چی میخواد بگه با این همه مقدمات؟ ولکن البر من اتقا. بر شیوه انسانهای متقی است، و اتل بیوت من ابوابها. تو همه بستر همینه، مسئله روشه که به اندازه مقصد مهمه. شما میخواید به محیط اسلام و حقیقت اسلامی وارد بشید، از غیر طریق اهل بیت وارد بشید، به نتیجه نمیرسید. از راهش امیرالمؤمنین علیه السلام. فمود انا مدینه تول علم و علیون بابها و اتول بیوته بهیت من ابوابها. یعنی راهی نداره که شما میخواید وارد محیط اسلام بشید، وارد محیط ایمان بشید، راهی جز علی ابن ابی طالب وجود نداره. راهی جز این نیست. وعتل انا مدینه تول علم و علیون بابها. قرآن هم میگه که چی؟ وعتل بیوته من ابواب. از راهش برید دیگه. ابواب هم میشن تکثیر شده ی علی ابن ابی طالب که اهل بیت علیه السلام دیگه. بله؟ ابواب. و فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد فرمود به شروطها. شروطها یعنی ای ابوابها. بعد امام رضا فرمودن و انا من شروطها. یکی شم منم. و دوارد بشی. راهی جز این که نداره که. ممکنه کسی به حسن حسین توحید، به حق حقیق توحید وارد بشه جز از این طریق. این میشه طریق، میشه راه. حالا این البته این راه اجازه بدید چی میگیم؟ میگیم راه اصلیه، بزرگ راه، شاه راه. ولی در کل زندگی انسان مؤمن باید به دنبال کشف راه‌های درست و انجام هر کاری مطابق با قاعده تقوا از نظر روش باشه. روش موضوعیت داره. میخواستم اینو عرض کنم. گمان نکنید که هر راهی، نه. انسان‌های مؤمن دنبال بهترین راه‌ها، مناسب‌ترین راه‌ها، نزدیک‌ترین راه‌ها، امن‌ترین راه‌ها، زیباترین راه‌ها و هماهنگ‌ترین راه‌ها با هدف که ازش تعبیر میشه به حسن سیره. این حسن سیره اینه. داداش جون، ذهن جای دیگه نره. حسن سیره اینه. و حسن سیره این روش. بعد یه وقتی من محاسبه کردم، پیش خودم همجور نشستم محاسبه میکردم، گفتم که حالا یه بررسی بکنیم. گفتش که کیه که از پشت بوم و از بمونم راه آب و از پنجره و اینا میره تو خونه که قرآن داره میگه وقت البیوت من ابوابها. بعد من یه محاسبه کردم، دیدم تقریبا هممون داریم از پشت بوم و از دیوار و از راه آب و از اینا میریم. درس خوندنمون، نمونم کسب و کارمون، تربیت بچه هامون، ارتباطات خانوادگیمون، معاشرتمون، از هر مسئله رو نگاه میکنیم. کاری که تو مثلا حکمرانی اداره زندگی مردم داره انجام میشه توسط خیلی از دستگاه ها، ببین همش داره از پشت بوم و از نمونم دیوار و از اینا میره. بگردیم راهشو پیدا کنیم، از راه انجام بدیم. زمین تا آسمون زندگی عوض میشه و محیطش فرق میکنه. پس حسن سیره به حسب بحث فنی به معنای روش هاست، بهترین روش ها. یعنی از خدای متعال میخواییم که هلیه صالحین و زینت متقین رو که از جمله حسن سیره است به ما روزی کنه انشاءالله. موفق باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین. آمین.